أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس السادس والتسعون، جلسه 96 از مباحثه فقه المسجد. پیرامون امکانیات المسجد و استفاده از ظرفیت مسجد در حوزه تعلیم و تعلم بحث می‌کردیم. قرار شد که علم دینی را واکاوی کنیم که مقصود از علم دینی چیست، اصطلاح نوپدید. مقداری درباره صحبت کردیم، به کلماتی از سید طباطبایی و شیخ جوادی آمولی از این دو بزرگوار نقل کردیم و سوالاتی مطرح کردیم و بحثهایی تقدیم کردیم. دو تا نکته تأملی داریم در کلام سید طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و انشاءالله وارد میشیم به بحث دلیل دوم و استدلال بر رجحان علم. اون تأملی که داریم این است که یالله بنابر آنچه که علامه طباطبایی و همچنین آیت الله جوادی آمولی نقل فرمودن، به این نتیجه منتقل شدیم که از قرآن نمی توانیم استدلال کنیم بر رجحان تعلم مطلق العلم، بر این نمی شود استدلال کرد. فرمودن علمی که در قرآن هست اگرچه به لسان مطلق و اطلاق وارد شده، اما مقصود از این علم دینیست با اون تفسیر الذی به تفسیر الذی فسرنا و قدمنا، اون تفسیری که مقدم کردیم و بیان کردیم. خب اگر حالا این هست، یک تأملی در بیان مرحوم علامه اینه که خب جناب آقای علامه، شما که میفرمایید علمی که در قرآن برش حث شده، ترغیب شده، اون علم معرفت الله است، علم دینی است. اگر این طوره، ما با این آیاتی که ما رو امر میکند، ترغیب میکند نسبت به تفکر در آسمان و زمین، تأمل و تعقل در ما خلق الله، آنچه خدا خلق کرده، از پدیده های و آیات آفاقی و انفسی که اینا فرمودن شما نگاه کنید، نظر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، این آیات رو چه کنیم؟ اگر علم در قرآن علم دینی است، اینا که در باره دین نیست، اینا در باره آسمان و زمین است، کهکشان هاست، نگاه به آسمان، نگاه به زمین، نگاه به درون خود انسان، اینا همش امور عادیه، امور مادیه و امور تخصصیه و عرفیه هستش. اگر علم قرآن علم دینی هست، این آیات چه میخواهد بگوید و سر تأکید بر تعقل و تفکر در آیات آفاقی و انفسی مثل این آیات چه هستش؟ مثلا آیات متعددی که در قرآن وجود دارد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین، کیفیت آفرینششون، خلقشون. اینجا خلقشون مطلق است، حالا چه بر اساس مادی ها، نظریه مادی ها اونا قائل بشیم بگیم که مثلا اون انفجار بزرگ، حالا بینگ بنگ میگن به اون انفجار بزرگ سبب شد که آفریده شد، یا به سبب اراده خدا آفریده شد، هر کدوم از اینها که در روش بحث کنیم، فرمودن در خلق آسمان و زمین و اختلاف شب و روز اینها آیاتیست برای صاحبان عقل، صاحبان لب، که اینها برن از کنم دوش تعقل بکنن. یا فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، فرمودن که اینجا نشانتون میدیم هم در آفاق هم در انفس، آیاتی از خودمون نشانتون میدیم. آیات در آفاق و انفس چیه؟ این نگاه کردن و تأمل کردن اینها چطوره؟ آیات متعددی است در این باره که ملاحظه میفرمایید و آشنا هستید باش. آیات فراوانی هم داره، مسئله تفکر و تعقل بیش از 100 آیه در قرآن دربارش است. 110 آیه درباره تفکر و تعقل و تأمل در باره موضوعات گوناگون است. حالا گاهی در خود قرآنه، گاهی درباره اوصاف خداست، گاهی درباره از کنم محضر شما حتی قبرستان و مردن و زنده شدن، این هاست که هم در امور مادی و ظاهریه. خب اینجا این سوالیه که ممکن است بر جناب علامه طباطبایی طرح بشود و نیاز دارد به این جواب دادن و باید جواب داد. جوابشو ما با استلهام از کلمات سید طباطبایی اینطور بیان میکنیم، استلهام میکنیم از کلمات ایشان، از بیانات ایشان، و جوابشو اینچنین عرض میکنیم که بله، این اموری که آیات قرآن برش ترغیب کرده، یعنی که تحث علیه الآیات، اینا هی امور تخصصیت عرفیه یا تاج در تعقل، ربطی هم بینشون بین دین ندارد. آسمان نگاه بکن، زمین نگاه بکن، این چطور میگرده، زمین به دور خودش، به دور آسمان، به دور خورشید، اینا ربطی به مسائل دینی هم نداره، لا ربط بین و بین دین. اما نکته مهم اینه، یعنی دین متکفل این نیست که بگه آقا زمین دور خودش میگرده یا دور خودش خورشید میگردد، این یه امور تخصصی و عقلانیه. اما از کنم محضر شما نکته مهم اینجا، النقطه المهمه هنا یه تظهر النقطه علی المتأمل، کسی که تأمل بکنه این مطلب برش، ادنا تأملی هم کفایت میکند، برش روشن میشود که در خود همین آیات این نقطه مهمه وجود دارد و آن التركيز على معرفت الله است. یعنی گفته شما تو آسمان نگاه بکن، تو زمین نگاه بکن، انفسی و آفاقی تأمل بکن، نظر بکن، همه اینها در شتر نگاه بکن، در انسان نگاه بکن، در همه اینا که وجود داره، آیات نظر، نظر کردن هم بخشی از تأمل و تعقله، در همه اینها برای اینکه شما از این نگاه، از این تأمل برسی به جایی که معرفت الله پیدا کنی. نکته مهم اینجاست. درسته که مورد تأمل امور تخصصیت عرفیه، اما این تأمل به این هدف توصیه شده برای اینکه انسان از اینجا عبور کند، برسه به جایی که در مسیر توجه به خدا، معرفت خدا، آشنایی با خدا پیدا کنه. مجتمع هم همینطوره، جامعه هم همینطوره. جامعه باید متأمل باشد در آنچه که دور و برش است، برای اینکه از اینها، از این اسباب عرفیه تخصصیه، از اینا انسان برسه به معرفت الله. معرفت اللهش بیشتر بشود. خب این از کنم محضر شما که جوابش این است، پس منافاتی نداره. پس اگر ما گفتیم که علم در قرآن و دفاع عن العلامه، اگر گفتیم به فرموده علامه که علم در قرآن و همینطور آیت الله جوادی آملی فرمودن بر این که علم در قرآن علم دینیست، معرفت الله هست، این علم خودی خود مزیت نیست، با معرفت الله بودن مزیته، با توجه به خدا مزیت و امتیاز استش، این هیچ منافاتی با این آیات نداره. چرا؟ چون این آیات هم در مسیر معرفت اللهه، اگرچه مقدمش مسئله عادی و مادی و تخصصی و عرفیه است، لکن در مسیر توجه به خداست. وقت در مسیر توجه به خدا، همون تعریفی برای علم دینی کردیمه. دیروز برای تعریف علم دین چی گفتیم؟ گفتیم اون علومی که از مرحله نظریه پردازی بیرون میان، میان تو مرحله حیات بشر، میاد تو مرحله زندگی انسان. وقتی آمد تو زندگی انسان، اینجا یعتی دور دین، اینجا دور دین میاد. اونجا دور دین که آمد، باید حتما اون علوم تطبیق بکنه با قواعد دینیه. این هم همینه، میگه شما وقتی که در آسمان نگاه میکنی، نظریه کیفیت خلق آسمان ربطی به دین ندارد، لکن وقتی شما نگاه میکنی، اینو میاری تو زندگی، تو حیات بشر، برای اینکه توجه به خدا بکنی، میشه همون علم دینی. این هذا اولا، یه تأمل اول در کلام علامه بود. پس منافاتی با این آیات ندارد. نکته دوم این است که جناب علامه طباطبایی یک تشبیه کردن، گفتن علم در قرآن معرفت الله است و این سعادت دنیوی و اخروی انسان رو تعمیم میکند و این مفید است برای آخرت و برای دنیا. بعد اما غیر از این، فهمیدن غیر از این علم دینی، غیر از معرفت الله، اون چه مرتبط با توحید است، فرمودن و غیره من العلم کلمال، غیر از این از علم سایر علوم باشد مثل مال است. امتیازش امتیاز ماله، ارزش ارزش مال است. ینتفع بهی فی الحیات دنیا، انسان انتفاع پیدا میکنه، بهرمند میشه به اون در همین دنیا. و یفنا به فنائها، وقتی که دنیا رفت مالم میرود. علم غیر خدایی هم اگه دنیا رفت، اون علم غیر خدایی هم دیگه ارزشی نداره تو این دنیا. نکته ای که ما داریم اینه که سوال میکنیم از مرحوم علامه طباطبایی، میگیم آقا هدفتون از این تشبیه چیه؟ چی میخواید بفرمایید؟ این که تشبیه کردید علم غیر دینی رو، علم غیر معرفت الله رو، اینطور بگیم، علمی که غیر از معرفت الله به شکل عام، به معنای عام و وسیعش باشه، این تشبیه کردید به مال. هدفتون از این تشبیه چیه؟ ما هو الهدف من تشبیه العلم بالمال، این هدف چیه؟ آیا مقصودتون شما این است که هدف از تشبیه کردن علم به مال به قرینه اون جمله زیلتون که فرمودید یفنا به فنائها، این علم میرود به سبب فنای دنیا، یعنی میخواید بفهمید که آقا مال در دنیا اثر دارد، در آخرت اثری نداره؟ یفنا المال به فنای دنیا، دنیا که رفت از کنم که مال هم میرود، مال همین دنیا فقط مفیده. خب اگر این باشه، ممکن است ایراد بشود بهش که اگر این مد نظر باشد، یمکن این یرد علی، ممکن است ایراد بکنه کسی بر این که آقا نه، امکان دارد حتی هم مال و هم علم، یمکن ابقاءه للآخره، ممکن است هر انسانی تلاش کنه هم مالشو برای آخرت بذاره، ینتفع به فی الآخر، لا فی الدنیا فقط. همینطور و کذالک العلم، علم ولو غیر معرفت الله هم باشد، با اون تعریفی که با استفاده از کلام خود علامه، خود آیت الله جوادی آملی، آیت مرحوم آیت مصباح، آیت الله مصباح یزدی و دیگران و شهید مطهرین استفاده کردیم، گفتیم اون علمیه که علم غیر دینیه اما در زندگی بشر تأثیر میگذارد، با ملاکات دینی هم میخواند. خب این علم اگرچه برای دنیاست اما میتواند برای آخرت مؤثر باشه، میتونه برای آخرت مؤثر باشه جایی که به کمک دین آمد. اگر به کمک دین آمد برای آخرت مؤثره. مالم همینطوره، مالم اگه بره، مال فقط برای دنیا باشه یفنا به فنایها، اما اگر این مال رو انسان اراده کند در مسیر دین، در مسیر که اراده کند که ان یجعله صدقه جاریه، صدقه جاریه قرار بدهد، این یبقى المال حتی فی الاخره کما یبقى العلم حتی فی الاخره. بس اگر مقصود این باشد در این تشبیه، حالا شاید مرحوم الان میخواسته یک اشاره‌ای بکند، بگه که این علمی که غیر دینی باشه ماندگار نیست دیگه، حالا این موقتی است. بله اگر این رنگ دینی نداشته باشه، اما اگر بخواد این نکته یه نکته قابل دقتی باشد، این ایراد ممکن است برش وارد باشه. خلاصه این جهت تأمل، حالا من دنبال ایراد بر علامه نیستیم، و اما دنبال اینه که نکته ای اگر قابل تأمل و استفاده هست این نکته رو استفاده کنیم. لذالک به نظر ما میرسه که این تشبیه خیلی تشبیه کاملی نیست، نمیشود بگیم لا یصح القول بانه بان العلم کالمال ینتفع به فی الحیات الدنیا و یفنا به فنائها، نه بلکه میشود که بگیم اون علم با رنگ دینی با کمک کردن بدیم میشود بماند برای آخرت، و همینطور علم مال هم همینطور میتونه به شرط البته موافقتش با قواعد دینیه. خب اینم آدا ثانیم. خب از این بحث میخواییم بگذاریم. بنابراین مقتضای تحقیق، خلاصه ما این بحث رو اصلا هدف از تر این بحث چه بود؟ هدف این بود که برسیم ببینیم آیا اون علمی که در قرآن هست و قرآن بر اون تأکید کرده، اون رو عالم اون علم رو هم قد فضله علی غیره، به درجات به درجاتی تفضیل داده بر غیر اون عالم، آیا این علم مطلق العلم است یا علم دین؟ تا الان به این نتیجه رسیدیم علم الدینه. بناء علی ذلک مدعای ما چه بود؟ مدعا این است که ما برای تعلم مطلق تعلم دین برای رجحانش دلیل پیدا کنیم، دنبال دلیل بودیم برای رجحان مطلق تعلم علم یا تعلم مطلق العلم، دنبال این بودیم. بناءً علی ذلک اگر رسیدیم لو قلنا کما قاله السید الطباطبایی و شیخ جوادی العاملی ان العلم فی القرآن، علم در قرآن خاص به علم دین و به معرفت الله، بعد از این نمیتوانیم ما دیگه استدلال کنیم از قرآن بر رجحان مطلق العلم. تقریبا ما هم به همین نتیجه رسیدیم، البته تعریف رو یه مقداری جامع کردیم، ولیکن به همین نتیجه رسیدیم که علم در قرآن ناظر به همون علم دینی و معرفت الله هست. بناءً علی ذلک لا يمكن الاستدلال بكتاب الله عز وجل على رجحان مطلق تعلم العلم، بر مطلق تعلم علم نمیتونه از قرآن ما استدلال بکنیم. چرا؟ چون آنچه در قرآن هست مربوط به دین و علم دینی است و معرفت الله هستش، البته بالمعنى الذي ذكرنا وقدمنا. بنابراین يستبعد، استبعاد پیدا میکند صحت استدلال به کتاب الله علی رجحان تعلم مطلق العلم. خب این از کنم محضر شما، این همون دلیل هم که بیان کردیم، نیاز به تکرار نداره که گفتیم آیات درباره این در قرآن لسانش لسان اطلاقه، لکن بعد از انطباق بر مورد معلوم می شود که این چیزی جز معرفت الله نیست. و اینم که میگیم حالا انتقاب بر مورد یا قرائن داخلیه دارد یا قرائن خارجیه دارد، یعنی یا قرائن داخلیه داره که این آیه مربوط به معرفت الله هست، یا قرائن خارجیه دارد. مثلا وقتی میگه خدای عز و جل لما یقول الله عز و جل یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اینجا قرینه داخلیه دارد، ایمان بعد اوتوا العلم و آیات قبلش، اینجا قرینه داخلیه داره. اما از کنم محضرش و اونجایی که میاد میگه و من یعطا لحکمت فقط اوتی خیلا کثیرا، اونجا قرینه خارجیه داره، چون از خارج میدونم حکمت غیر از کنم مطلق العلم است، حکمت نوع خاصی از علمه که قبلا هم در باشگاهی صحبت کردیم. خب اینا یا باز قرینه داخلیه و خارجیه در این که پیغمبر عرضه داشت به خدای عزوجل یا مأمور شد قل رب زدنی علما، اینکه رب زدنی علما در دعای پیغمبره قرینه دارد که پیغمبر در اینجا مطلق علم نخواسته، نخواسته نجار و ریاضیدان و شیمیدان و اینا بشه، از خدا خواسته معرفتش رو بیشتر کند، از خدا خواسته معرفتش نسبت به خدا بیشتر بشود. اینا قرائنیه که معلومه این علوم علوم دینیست در این قرآن، لذا بازم تأکید میکنیم که استدلال به کتاب الله فیما نحن فیه، یعنی علا رجحان مطلق تعلم العلم، این استدلال به کتاب الله استدلال غیر تام است، لذا استدلال نمی کنیم. خب از این بحث اول بگذاریم. بنابراین از کتاب چیزی به دستمون نیامد، از قرآن چیزی به دستمون نیامد که استدلال کنیم بر اینه که مطلق تعلم علم آموزی به نحو مطلق رجحان دارد، چیزی به دست ما نیامد. خب اما دلیل الثانی، اما دلیل دوم، دلیل دوم استدلال بالاخبار است. الثانی الاستدلال بالاخبار، استدلال به روایات. استدلال به روایات یعنی اون دلیل دومی که یمکن الاستدلال بهی علا رجحان مطلق تعلم علم، استدلال به اخبار و نصوص. این روایات هم بسیار فراوانه، روایات باب العلم روایات کثیرتون جدن، روایات فراوانی است که بحث مفصلی هم میطلبد. نمیدونم حالا تا چه اندازه ما بتونیم از کنم که حوصله کنیم و شما حوصله کنید یا بحث حوصله داشته باشد که بتونیم بحث روایات علم رو به طور مبسوط مورد بررسی قرار بدیم. اما حالا فعلا وارد میشیم تا ببینیم به کجا میرسیم، نزدیک پایان سال تحصیلی هست، ببینیم تا کجا میتوانیم که بحث رو پیگیری بکنیم. من اینجا روایاتی که قابل استدلال هست به سه دسته تقسیم کردم. ما اینجا سه طایفه از روایات داریم که امکان استدلال داره، نه اینکه حالا اینا دلیلن، باید بررسی کنه ببینیم دلیلیتشون احراز می شود یا نمی شود، امکان قابلیت استدلال دارن که برایشون دربارشون بحث کنیم. یمکنن یستدل به، اینجا سه طایفه وجود دارد. الطایفه الاولى، طایفه اول، اون روایات الاخبار التي تدل على الزام الناس بتعلم العلم. اخبار روایاتیه که این روایات مردم رو ملزم میکند به علم آموزی، ملزم میکنه به علم آموزی. این یک دسته از روایاتن، همون فریضتون علی کل مسلم، مسلمه یه بخش از این روایات و هم مشابه این هاست، روایاتی که مردم ملزم میکند که علم بیاموزید. خب اونو که الزام میکنه حتما رجحان داره و این رجحان ممکن است به وجوب برسد اگه الزام ثابت بشود. الثانیه، الطائفه الثانیه، طایفه دوم، الاخبار التي تدل على فضل العلم و فضل تعلمه، روایاتی است که دلالت میکند بر فضیلت داشتن علم و فضیلت داشتن یادگیری علم، الزام نکرده اما توصیه کرده از باب این که این فضیلت دارد، ارزش داره، این قیمت دارد، برید یاد بگیرید. سوم الطائف الثالثه، طائفه سوم، الاخبار التي تدل على فضل مقام العلماء او فضل العلماء و عظمتهم، اونه که دلالت میکند بر جایگاه و شأنیت عالمان، جایگاه عالم رو معرفی میکند، بیان میکند که عالم چه شأنی چه جایگاهی دارد. این اهمیت بیان کردن جایگاه علما امکان استدلال داره، کیفیت استدلال در جای خودش بیان میکنیم، امکان استدلال داره به این که بر رجحان تعلم، چون همه اینها نحوه اطلاقی دارن. اونایی که میاد میگه آقا طلب العلم فریضتون، اونجایی که از کنم بر فضیلت علم بیان میکند باز مطلق است، مطلق العلم است، علم دینی نیست، قیدی درش نیست. اون جوایاتی که بر مقام علماست باز هم بخشی که استدلال می شود مطلق العالمه، عالم فقیه نیست، عالم دینی نیست، مطلق العالم هستش. بنابراین اینا قابلیت استدلال، این سه طایفه داره، سه طایفه روایات بسیار فراوانی، هر کدوم چندین روایت دارد که باید بررسی کنیم اینها رو، ببینیم آیا اینا هر کدوم از اینا نیاز بررسی سندی داره، بررسی دلالی دارد، ببینیم آیا اینها سندشون قابل اعتماد است یا سندشون قابل اعتماد نیست. اگر ضعف سند دارن باید بررسی کنیم روایات وقتی عدیده می شوند آیا اینا قاعده ذم رجالی در اینجا می تواند اثر داشته باشه، روایات بعضی رو بعضی دیگه زمینه بکنیم، آیا به حد تضافر و استفاده می رسد که نیاز به بررسی سندی نداشته باشد، آیا اینا دلالت میتواند بکنه بر مدعای ما یا دلالت نمی کنه. این سه طایفه روایاته. طایفه اول رو اشاره بکنم بهش. طایفه اول خودش به چند قسم تقسیم میشه، دوباره تقسیم رو گفته باشیم. طایفه اول کدوم بود؟ الاخبار التي تدل على الزام الناس به تعلم العلم، اون روایاتی که مردم رو الزام میکند، واجب میکنه مردم برید علم آموزی کنید. این روایات بر چند دسته قابل تقسیمه. القسم الاول یا طایفت الاولا تنقسم الى ثلاثه اقسام. قسم اول الاخبار التي وردت بلفظ الفرض و لفظ الوجوب، روایاتی که با لفظ فرض و لفظ وجوب وارد شده استش، مصداق عتم بش طلب العلم فریضتون على كل مسلم، طلب العلم فریضتون بعضی جا علا کل مسلم، علا مسلم مسلمه، روایات متعددی. خود همین طلب العلم فریضتون نزدیک 20 تا روایت وجود داره در این باب، اگر اهل سنت اضافه کنیم بیشتر، نزدیک 30 روایت وجود داره که با 30 طریق نقل شده، 30 تا سند داره، اینا همشون مضمونش همین طلب العلم فریضتون علا کل مسلم هستش. این قسم اول. قسم دوم الاخبار التي وردت بلفظ الامر اطلب العلم ولو بالسین، اطلب العلم بلفظ امر آمده است، اون فرض خودش ظهور در وجوب دارد، امر باید ازش استفاده کنیم وجوب رو و ظهور در از کنم محضر شما طلب رجحانی دارد. وردت بلفظ الامر او ما شابهه، یا اونایی که مشابه اون است، که اینا در حقیقت تبین لنا الوجوب، تصریح لفظ فرض نیست ولی بیان میکنه برای ما فرض علم رو. این از کنم قسم دوم. قسم سوم القسم الثالث الاخبار الناهیه عن ترک تعلم، روایاتی که در مقابل نهی میکند از ترک تعلم، اینی که نهی میکنه علم رها نکنید، علم رو ترک نکنید، علم بیاموزید. اینا هم باز روایات مطلقی است، باید بررسی کنیم ببینیم سندش چطوره، دلاله چطوره، آیا این اطلاقی که در ظاهرش وجود داره اطلاق هست یا نه، این اطلاق قرینه داخلی دارد که از اول مطلق نیست، از اول مقید. اینا هر کدوم بحثایی داره که مفصله دیگه انشالله. روایاتش روایت طایفه اولا، قسم اول. از طایفه اول القسم الاول من الطائفه الاولى ان شاء الله سنبدا. به ذکرها و بیانها فی الجلسه القادمه و صلی الله علی محمد و آله.